بوده، یعنی پس و پیش بوده، ظاهرا اینکه سر درس بوده بهتره. برای ما به همون ترتیب سر درس درس رو میدیم، بعد خودتون متوجه میشید. بحثی که تو اینجا بود
تو یه سوال میکنیم من در چی؟
بعد از جلسه میپرسیم، چون دیده شده ما 10 دقیقه به 4 تا 4 هستم. بعدش هر سبت که مطلب این بود که شیخ انصاری اینجوری گفته بود، گفته بود که دفع ضرر محتمل عقلا واجب نیست و بر فرض وجوب عقلی وجوب شرعی هم بگید چی؟ بر فرض وجوب عقلی وجوب شرعی
نداره.
نداره. آنچه که شرعاً واجب است دفع موارد ظن به هلاکت است که نه در محتمل هر ضرری را شامل می شود و نه در احتمال و نه هر احتمالی را. البته این چیزی بود که صبح خوندیم، البته در موارد افطار و روزه تیمم و وضوء و سفر معصیت بسیار روایاتی وجود دارد که در آنها از تعبیر خوف به ضرر استفاده شده و به همین جهت برخی فقها مثل صاحب جواهر تو دوره معاصرم خدمت شما هم سبد پای بروجردی مثلا صدق عرفی خوف ضرر را در این موارد کافی می دانند، هرچند به حد ظن نرسد، حد ظن یا هلاکت نرسد. این حرف شیخ انصاری بود که یکی از نظریات بحث در زدن همینه، یعنی یه دل دیگاهشون همینه، الان هم هستن همین رو باید روشنه. اینجا یک اشکال جوابی در درس گفته میشه که در درس در ادامه همینه، ولی چطور شده تو متن کتاب این انقلت قلت رفته بعد از نظر سوم؟ این هم از عجایب قرامه که چطور شده تا تو متن افتاده، ولی ترتیب درس همین بوده، انقلت قلت هم همینجاست، ادامه اینه. دقت کردی؟ حالا برای مطلب رو باید یاد بگیریم. اشکالی که اینجا هست اینه، این قول میگن در درس، حالا هر کی گفته اینا شو مهم نیست، این میگن اون گفته، اون میگه اون گفته، میگه من گفتم تو تایید کردی، حالا یا هر کس که گفته بالاخره یه اشکالی شده. گفتن مگه شما نمیگه زن به ضرر مگه نمیگی؟ خب اگر یه اماره غیر معتبر اومد زن به ضرر میاد یا نمیاد؟ آی شیخ شاگرده اشکال کردن، اگر اماره غیر معتبری بر حرمت آمد، اماره زن‌آوره دیگه، بعدم زن به حرمت و زن به ضرر میاد. وقتی زن به ضرر اومد شما بگید دفع ضرر دنیوی مزدور لازم میشه، پس اینم لازم میشه، در حالی که این کار نمی کنید. شما چطور حکمیه، چطور موضوعیه وقتی اماره غیر معتبر میاد ملحقش به شک میکنید، مجرای چی میکنید؟ براعت میکنید. این چی میشه؟ این اشکالی بوده که پرسیدم. اشکال رو فهمید چطور شد؟ بنویسم اشکال رو. اگر در موردی اماره غیر معتبره ای مثلا شهرت فتواییه بر حرمت چیزی اقامه شد، چیکار میکنید شما؟ ظن به ضرر حاصل میشه. خب بنابراین باید از باب دفع ضرر مظنون با آن برخورد شود، در حالی که هم خود شما یعنی شیخ انصاری و هم سایر فقها ها شما همه تو چکار میکنی در این موارد و هم سایر اصولی منظور بود براعت جاری میکنی.
اینجا اجماعی آقا
به موضوعیش اجماعیه تو اجماعیش اصولیش کار خواهی چطور شده؟ شما نگونید دفع ضرر دنیوی مظلوم، اونجا هم ضرر مظلوم که هست، احکام الله با علم و جهل و براعت که عوض نمیشن. به قول خودتون اصول کارخانه واقع ساز بگید مرموه تبریزی نیستن، واقع را عوض نمی کنن. اگه ضرری بوده هنوز هم هست، مفسده بوده هنوز هم هست، انشا بوده هنوز هم هست، اعقابت نمی کنن. خب از ضرر دنیوی مظلوم اومد دیگه، این اشکال شما جای شیخ باشید چی جواب میدید؟
دنیاوی
مظلوم اومد یا بالاخره ضرری نداشته
این؟ ضرر اومد اما دنیاوی نبود دیگه.
خب بعد
اینکه ما در همون بحث قبلی که این ضرر اگه اخروی باشه اون عدله رو حاکم میدونستیم، عدله براعت میومد چون که این
خب این از اگر پایینش رو بنویسم، اگر منظور شما دفع ضرر اخروی مظنون است با توجه به ادله عقلی و نقلی، حالا نقلیش هم مثل قانونه روایتش که هست، نقلی براعت، ما از چنین ضرری ایمن هست. درست آقا؟
بله.
حالا اگه منظور ضرر دنیویه
نیستیه، ما میگیم یعنی اگه اماره باز شبیه همون بالایی، اگه واقعا همون مفاد شبیه همون مفاد بالایی باشه، این زنه به هلاکت و اینها رو بیاره.
نه هلاکت خب
اونجا ها میپذیریم، اگه نیاره باز هم میگیم یعنی این اماره ضرر دنیوی رو بیان نمی کنه
دیگه. نه اماره مگه زن نمیاره؟
اماره زن میاره اما خب. معمولاً که اخرویه، این چیزایی که بیان میشه اخرویه. اگر دنیوی بود، اگر به اون حد رسیده بود
اخروی که عقاب و شاره برداشت،
بله اون که خب هیچ.
خب بقیه چی؟
توی دنیوی هم اگر
نه عقاب و شاره برداشت، اقتضا و انشاء و ناش چی؟ اونا که هست، اونا که عوض نشده با برات که
در دنیوی
دنیوی اخره دنیوی
آره بحث اخروی که هیچی
هیچ دنیوی
بحث سر دنیوی آره. اشکال میاد رو دنیویش
آره.
که اون اماره میاد و اون امارهی که میاد اون ستا رو اثبات میکنه آره.
زنده به اون ستا میاره،
زنده به اون ستا میاره، زنده زن معتد و بهیه قاعدتا دیگه،
ولی حجت نیست،
ولی معتد نیست. خب اونا اقتضای
شما برای جاری میکنید دیگه،
اونا اقتضای حلاکت این فرد رو داشتن.
خب
اگر اقتضای حلاکتش رو داشتن خب میپذیرون، یعنی اگر واقعا چنین خوفی به وجود میامد که به اون حد میرسید، اما اگر نبود باز میگیم که مدد شاملش نمیشه.
یه اشتباهی مستشکل کرده. ببینید اماره غیر معتبر بر حرمت میاد، پس زن غیر معتبر بر چی حاصل میشه؟
بر حرمت،
حرمت حاصل میشه. بعد رو مسلکشی اگه حرام باشه حتما چی بوده؟
نه اصلا حرمت دارمدار عقابه، عقاب هم شاره اینجا برداشته دیگه، بقیهش به ما ارتباطی نداره.
حالا صبر کن، حتی این درسته، مفسده بوده، مفسده لزوماً ضرر نیست. اوکی. این اشتباهی که این آقا کرده خیال کرده زنده به حرمت یعنی زنده به ضرر، بعد میگه اینجا ضرر است. کی گفته ضرر است؟ معلوم نیست. شما زنده به حرمت داری، خب کی گفته ضرر است؟ بله ممکن ضرر دنیوی بوده، ممکن یعنی مفسده ای داشته مثلا هلاکت، ولی که معلوم نیست، ممکن اصلا دا به خاطر عقاب بوده، به خاطر آثار اخرویه بوده، ممکن خیلی چیزهای دیگه بوده، لزوماً در هر جا من ظن به حرمت داشته باشم ظن به هلاکت بگید ندارم که، درست آقا؟ ظن به هلاکت که اینو ملازمه با هم ندارم، ظن به وجود مفسده دارم، اونم ظن غیر معتبر، و مفسده لزوماً هلاکت نیست.
بگید زن به وجود حرمت دارم، درست درسته، و این حرمت لزوماً مفسده و به تبع اون عقاب نیست، چون میدونید عقاب برداشته شده دیگه،
حرمت عقاب و لزوماً ضرر نیست،
بس ضرر نیست،
بس ضرر
نیست.
خب اگر منظور شما دفع ضرر دنیوی مزنون است، اصل وجود ضرر دنیوی مزنون را منکریم. آنچه که این جوابی که شیخ داره در فرض سائل پدید می آید ظن به حرمت است، ظن غیر معتبر البته به حرمت است، و این مطلب ملازم با ظن به حلاکت دنیوی نیست. چون ملازمی با هم دارند، حتی قطع به حرمت نیز لزوماً ملازم با قطع به حلاکت دنیوی بگیم نیست. آنچه ما پذیرفتیم وجوب دفع اون حلاکت مزنون، اینو ما پذیرفتیم.
حلاکت مزنون کلیه که استثنا میخوره ازش، حلاکت اخروی.
چه؟
یعنی حلاکت اخروی بخواه، حلاکت اخروی مجهوله،
بس اخروی که برایت من بردش چی؟
آره، یعنی
حلاکت دنیوی مزنون، محلکه دنیا، و در موارد اماره غیر معتبر بر حرمت لزوماً ظن به حلاکت دنیوی حاصل بگیر،
حتی اگر معتبر هم باشه
بازم حاصل بگم، قطعش هم نوشتم قطع به حرمت هم لزوماً با قطع باید نوشتم، خود شیخ هم میگه نه هم حالا دلت نشکنیم، اگر در موردی ظن به حلاکت دنیوی محتمل لازم آمد، در آنجا وجوب اجتناب را میپذیریم، مثلا به قرینت باید بیاد دیگه، خودش که نمیاد به قرینت مثلا، و براءت جاری بگید چی؟ میکنیم یا نمیکنیم؟
نمیکنیم.
این چیزی بوده که در ادامه اون میگه، ولی تو متن عقبتر اومده، اینو اول بخونیم همون ترتیب درس، بعد برمیگردیم حرف آخرش، یعنی آخرین حرفی که شیخ در باب ضرر زده اونو میگه. من داشتم زور تو متاره هی ورق میزنم، تو متاره چیزی پیدا میکنم که آخرین حرف شیخ رو به دست بیارم توی بحث ضرر، چون اون تا چیزی دستگیر هم نشد که بتونم بگم آخرش کنم، ولی به ترتیب رسایی دید کنم تو لاکت نرسایی
کنم. چون حرف که اینجا دارم میزنم خواستم بگم شبه حکمیه هم در عمل این کارو میکنن، من عصبانی نشید خودم فکر کردم در عمل این کارو میکنن، به علت اینکه اخباری ها و بعدم یه سری از شاگردان اصولی خودشه و حتی به تبع آدمای قبلی و بعدی یه جاهای دچار تشکیک شدن، این که دیدن علما درست در براءت اونم ضرر اخرویش، در بحث براءت ضرر اخروی دیگه همه اصولی ها براءت جاری میکنن، درست براءت جاری میکنن، ولی به همین نظری که شیخ در بحث ضرر دنیاوی داره که دقت کردن به احتمال و محتمل و حتی نوع احتمال و نوع محتمل توجه کرد، خود شیخ هم توجه کرد. چرا؟ چون در مقام فتوا که میرسه، حالا حتی نه در مقام فتوا، در مقام خیلی موقع ظهورگیری به ظهور قدمای خودشان توجه میکنه، چه برسه در مقام فتوا که میاد وقتی فتوا رو میده مثلا 5 نفر بزرگان اینجوری فتوا دادن، این زن اماره غیر متواره که اینجا میگوش اماره غیر متواره، این همچنین غیر متوار بودنش از دست میده، براش به نوعی معتبر میشه بهش توجه میکنه، یعنی دیگه جرئت نمیکنه گامش از اون فراتر بذاره.
البته درستش هم همینه،
درستش هم همینه،
شما خوشت نمیاد ولی فرق بادن که واجب نیست آدم تو فرق بود حواسش
بود. نه میخوام بگم در عمل در جنگ عملی هم اینجوری که صفت و صفت میگم براحت براحت اون کارو نمی کنم.
خالد زدن خوشی در... گیر بدزه فردا دقیقا رو حساب کتا دارگن تو فلان جا رو ندیدی شما براحت جایی کردی، خب چه مرضی. حالا این که اینا گفتن اون گفته اون گفته، بعدم حالا مثلا به قول خود شیخ توی چیز میگه دعواش دوتا این تصمیه مثال شیخ تو مطاره داره، میگه حالا فوقش دیگه دوتا سبحان الله بیشتر میگه، خب بگه دیگه که توی نمیشه که حالا ولو فنی هم ما حرف اونم میزنیم تو کتاب علیمون هم بنویسیم، ولی حالا لزومی ندارد من تو افتای همچه کارم بکنیم، کرد کسی اشکال نمیگیریم بهش ها ورده دیگه اشکال هم، ولی حالا لزومی هم نداره، برای درسته این عصبانیت نداره، حرف درسته. حالا ممکن شما بگه این کار درستی نیست، ما که فکر کنیم درستش هم همینه در مقام
علم، ولی مثلا اینو به صورت این نظریه عملی، نظری علمی نه عملی، توی شعبه وجوبی هم بگیم در ضرر اخروی عشان میسونه هر دیگه بابا اینجا ما نه بگیم اینجا
ما در مقام عملی هم چه کار
میکنیم
نه حالا اینه که حالا احتمالا میسنجیم هم تو لاکنانس هم بگیم تو بحث گیر احتمال محتمل یه جوریست که حجت شرعی پشتش میشه اطمینان. خب روی حرف یه وقتایی به عده اطمینان هم نمیرسه، ولی یه زن مورد توجهیه، بی توجه از کنارش رد نمیشه. حرف شما این بود داره اینو بخونیم، فینقل تو بخونیم، بعد برمیگردیم لاکن الانصاف به همون ترتیبی که سر درس بوده. حالا مد چرا اینجوری شده نمیدونم. فینقل خیلی ها مثلا اوسقاین هم متذکر شدن که سر درس که میگفت اول اشکال جواب بود بعد لاکن الانصاف گفت. حتی میگه این لاکن الانصاف کلام میخونیم دور اول نمیگفته، دور دوم گفته که دور سوم دیگه به اینجا نرسیم چی میگه، درست شد؟ حالا ولی این فینقلت رو بخونیم، فینقلت این در حقیقت میخوره به همون قولی که قبل از لاکن الانصافه که صبح تمام شد. اگر فرض کردیم وجود اماره غیر معتبره ای را بر حرمت، مثلا خبر ضعیف، نه خبر مجهولا، ضعیف اون راویش مهمله، تضعیف نداره، توثیق هم نداره، ظن به ضرر میاد، وقتی ظن به ضرر اومد دفع ضرر هم واجب میشه، خودتون میگی یه دفع ضرر دنیوی، در حالی که اجماع منعقد شده شما فرقی بین شک و ظن غیر معتبر نمیذارید و در هر دو چی جاری میکنید؟ قرائت شده. این چطور میشه؟ قلنا اماره غیر معتبر به حرمت که بیاد ظن به حرمت میاره و ظن به حرمت ملازمه نداره با ظن به ضرر، اما ضرر اخروی که مفروض عدم بیان حجت که نیامد، میگه اماره غیر معتبر خوده، پس این حجت ندارم، پس براحت سر جاش. درست آقا؟
فیوق
به حل اقاب، آره ضرر اخروی چون مفروض که حجت که نداریم بیانم، این حجت از مرزا شیرازی گفتم فیوق به حل اقاب، پس اقاب قوی میشه. اما ضرر دنیوی چی؟ حرمت ملازمه نداره با ضرر دنیوی، نه زنش، قطع به حرمتم. حالا آقای نوروزی گفت زن معتبر اونها همینطوره، قطع به حرمتم ملازمه نداره با بگید ضرر دنیوی، چون محتمله که اون مفسده ای که بوده مربوط به امور اخرویه بوده، مربوط مثلا سکرات موت بود.
چند لذات توی چیز هست توی اونجایی که قصد به حرمت داریم، چند لذات دنیاوی، مسائل دنیاوی همینه دیگه،
بله
ملازمه
داره،
اصلا نسبت معکوس هم داره.
حالا معکوس معلوم نیست داشته باشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، معکوس نیست. اون صوفیه به قلعه بسمان آنه بسمان توی آخر کتاب انسان شناسی یه بحث داره رابطه بین امور دنیویه و اخرویه، بعد دیگه گروه رابطه مستقیم، گروه رابطه معکوس، بعد دیگه صوفیه رابطه معکوس رو قائلن. نه ما معکوس رو قائل نیستیم که حتما خلاف لذات دنیویش، نه ممکنه کسی خسرت دنیا و آخره بشه هر دو بدبخت بشه، ممکنه کسی لذات دنیایی و اخروی رو هر دو رو ببره حضرت سلیمان مثلا، ولی که به اینا نیست اصلا، اون ملاکش ایمان و عمل صالحه، ایمان و عمل صالح. ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. حالا لذات دنیوی هم میبره یا نمیبره به اون ربطی نداره. من چی میگم؟ مرابط معکوس نیست، البته مستقیم هم نیست، ملاک اصلا چیزی دیگه است. خلاصه حالا دلتو نشکنیم، اگر در جایی حاصل شد زن به زهر دنیوی، تازه حاج حارزا حمیدانی حرف خوبی هم زده، یه همین هم مسامحه است، چون شیخ زن به هر زهر دنیوی رو قبول نکرد. زن به چی رو قبول کرد؟ هلاکت رو قبول کرد. تازه همین هم خودش تسامحه. اگر در جایی زن به اون هلاکت دنیوی درسته حاصل شد، لا محیصه که ما منتظم بشیم به حرمت اون کار، مثل سایر جایی که زنده در اونجا به زهر دنیاوی از حرکات و سکنات داشتیم، زنده به زهر هم حلاکت دنیاوی که شیخ میگه اگه حالا زنده به حلاکت داشته باشیم اون انداختن درش حرام میشه شرعن به خاطر لا طول خوب عیدی کن و در تحلیکه. این هم مثل همون
شیخ یه جای پریدا، یعنی دیگه اثبات نکردش که ما اگر ضرر دنیوی باشه غیر موارد هلاکت، حالا موارد هلاکت به زور بپذیریم، غیر موارد زن دنیوی باشه دلیل شرعی و حرمتش نداریم.
بله.
درسته. اما مثل موارد دیگه شما باید اینجا رو مستقل بحث کنید که اگه دلیل شرعی نداریم دلیل عقلی داریم یا نداریم و آیا ما هم ملزمه دارن یا نه.
بله. هر شرط درست حرفه، اما نظر نهایی شیخ انصاری با کلام اینو یعنی اینجا یه حرف سومی میزنه یا حالا شاید هم چهارم نرسنم آشی استه اینا نگاه کنم، یه حرفی تو انسداد میزنه که اصلا ضرر دنیوی مطلقا با ضرر مزدون واجب و دفعه، چه دنیوی چه تو اخروی، یه حرفی توی براءت از اولش که رابطه قوه قابلان دفع ضرر محتمل شروع شد گفت و تا همین الان هم ادامه داریم رو که خب این هم قالا خودشو داره همین الان که ضرر دنیوی وجوب دفع ندارد عقلاً مطلقا و شرعاً هم ندارد. بله حالا هلاکت و اون جداست، یا تو بعضی موارد ما دلیل خاص داریم، خوف ضرر، مثلا مادری بچه شیر میده خوف ضرر بر خودش داره یا بر بچهش داره، درست؟ همین که خوف ضرر داشت روزه نگیره، روزه نگی اگه تا سال بعد عضوش برطرف میشه، خوف زرش برطرف میشه قضا کنه، اگه برطرف نمیشه که فدیه بده، بعد سالهای بعد هر وقت خوف زرر برطرف شد اون موقع قضا
کنه. شوهرش باید بده یا خودش؟
این جزء نفقه شوهره دیگه، هزینه شوهره موجود مانه بلده اینه خودش ولی یه خانواده
شما باید بدی؟
بله ولی یه خانواده آره قرب زده شدی؟
نه قرب زده
خیلی خانواده هزینه خانواده توه؟
نه
اون درآمدی داره؟
درآمد نداره خوب نداره دیگه، استغفار میکنی خدا ببخش
چی استغفار میکنی؟ تو ولی چی؟ ولی چی؟
ولی چی؟ ولی بچه هم ولی زنه که نیستم که من جدید هم سواد هم آزا اصلا تو رساله من دیدم یه همچین فتوایی آزا که بر خودش نیست، بر شوهرشی بر خودشه، خودش هم پول داشت میده نداشت میگه ببخشید استغفار الله نداره بوده اینجا
الان مشهور این نیست، حالا شاید کسی هم بگی مشهور این نیست، نه باید مرده بده، اگه مرده وظیفه‌ش که بده، یعنی اون پدر خانواده باید بده. حالا برگردیم بحث خودمون، نظر
همین لازم نایم
صافه دیگه نه نظر نهایی شیخ دقیقا نظر سوم
میشه،
قضاشو
بعدا
خودش باید بگیره،
نه اونو که آره اونو هم نکنه آه بگیری واسه
نظر
نهایش
نظر سوم از ترتیب اختلاف درباره دفع ضرر دنیوی
نه یار بده گرون نمی
نظر سوم و نظر نهایی اینه ایشون میگه ما به نظر اون بیاد اینجوری بگیم
فکر کنم حواشی
برعکس
کرده
بود،
یعنی اون
فعین قول تو نظر نهایی فعین قول در حقیقت ادامه قبل از لاکن الانصاف جاشم در حقیقت قبل از لاکن الانصاف ببینید شهرها بینید چی کار کردن، ولی
من دیدم نوشته بودم برعکس این قول نوشته بودم نظر
سه بومش خب این سه بومش همه حرف قبل از لاکن الانصاف. حالا اینی که تو لاکن الانصاف میگه این هست، میگه ما وقتی که به عقل خودمون مراجعه میکنیم میبینیم این هم یه قولیست که توی اقوال ضرر دنیوی الان از همه پرطرفدارتره، اگر ضرر معتدون به باشد، یعنی محتمل معتدون به باشد، دفع این ضرر ولو در حد احتمال، مطلق احتمال اغلایی واجب میشه. اگر مایه ایست که محتمل سم کشنده داشته باشه، ولو احتمالش به حد زنن بگید نرسه، مثلا 20%، باز اغلا بهش اعتنا میکنن، اینو نمیخوان. ضرر معتدل به باشه، احتمال ولو در حد زنن، این هم دیگه گفتی احتمال و محتمل رو باید با هم دید. آره، این ولو احتمال هم کم باشه وجوب دفع داره، موهومش هم داره، چه برسه به مشکوکش. اما اون نقضی که خود ماها میکردیم، یعنی ماه شیخ قبلا میکردیم که میگفتیم جهاد یا قصاص اینا معلوم است ضرر دنیویشون، ولی با این وجود شعار مباهشون کرده، این به خاطر یه مصلحت دیگری بوده. مثلا در قصاص طرف رو میکشن، اونتا خب مصلحت نوعی حیات هست، چون مجازات یکی از آثارش باید بازدارندگی باشه، مجازات اگر سبک باشه اثر بازدارندگیشو از دست میده. ما موقع فلسفه حقوق، فلسفه حق که کار میکردیم، یادمه که دو تا مکتب بود، مکتب تعدیل، مکتب بازدارندگی. بعد طرفتان بازدارندگی، بعد مکاتب جدید که بعد بودادن ترکیبی بود که الان هم هستن. بازدارندگی مجازات باید بشه در بترسه بره طرف کار، درست شد؟ اگه سبک بگیری این اثر بازرندگیشو از دست میده. بعد اون تعدیلی ها میگفتن نه، این مجرم مریضه، اینو باید درمانش کرد، تو بزن ناقص نامونش بگید که در هنر نیست، باید اون تعدیلش کنی. بعد میاد تو دوره پست مدرن به این ور نظریات ترکیبی که ما چند تا مجازات طولی بذاریم، بعد یه مجازاتمون بالا بالا میذاریم که خیلی از دور خلاصه ترسناک باشه، ولی شرایط احرازش رو مشکل دوسته
میگه
کاغذ
دیالات. مثلا
همین
اجرا، مثلا تو اسلام همین
آجا حالا فلسفی شده دارم دیگه،
تو اسلام هم مثلا مثل مجازات مثل سنگ سال احرازش خیلی سخته دیگه،
روز دو میشه مثل ما خواهم تو پرنامه سرقت رو مثال زدم، گفتم کلیت اینو بخواهیم به اسلام نسبت بدیم مشکله، ولی در بعضی مورد این هست. مثلا سرقت یه مجازات سنگین میذاره قطع، بعد یه شرایطی براش میذاره که عملا شاید 1% هم احراز نشه، ولی همون اون ترسه هست، یعنی شاید اون کله گنده شوی همچین بلای سرش بیاد، یا محارب هم همینطوره، وقتی که مثلا اون بزرگشون رو بگیری بعد اون حکم بانن محارب رو جاری کنی، نوچه ها خودش رو جمع میکنه. اینطوری همون بازدارندگی هست، همون تعدیب هست، اون تعدیب مثل اون مرزای پایین ترش انجام میشه. الان ایهان یعنی یک ضرر اگه هست، یه مصلحت دیگه هم هست که شارع که اینا رو با هم سبک سنگین کرده و مصلحت رو قوی تر دیده، و عقل چون از اون مصلحت خبر نداشته، روی حساب اینجا وجوب دفع رو میگفته. وقتی که او هم از این مصلحت مطلع بشه، یه وجوب دفع نمیده. یا در جهاد درسته که تیر میاد میزنه ناقص میکنه طرف رو، گفتم اون بنده خدا رو بهتون که پاسدار بود، بازنشست شده بود، بعد معلم قرآن همیشه اینطوری سیخ را اون رفت، خیلی چیز زید. این دفعه من دیدمش اصلا خیلی ولنگ و غلاف، بعد دوباره رفتم دارم سنگر کجا بوده، موشک زدم بالا سنگر، این مجروح شدم. خب مثلا اینا هست و این ضرر کوچکی نیست، درست آقا؟ شما یه گوشه پاد آسیب میبینه چرا میره فیزیوتراپی؟ عقل میگه دیگه که درست میشه، این بیشتره، ولی از اون ور حساب میکنه میگه خب این مصلحت حفظ ناموس مسلمینه، حفظ جان مسلمینه، حفظ امنیت مسلمینه، شیعیان حالا مثلا نه حالا لزوما شیعه هم نیست، چون بحث حفظ نفس اون نفوس محترمه لزوما شیعه نیستن، نفوس محترمه کافر حربی رو بذار کنار، اون احترام نداره، مثلا کافر ذمیه، کافر مهادنیه، میدونی؟ مثلا یهودیه، مسیحیه، زرتشتیه، ولی خب
اهم و واردش هم شیعه،
آره اهم به شیعه است، ولی خب منحصر به شیعه هم نیست. خب این مصلحت اهم به این میاد جلوی اونو میگیره، شعار سر هم رفته چیکار میکنه؟ بگید حساب میکنه. عقل چون به اون مصلحت اهم توجه نداشته وجوب دفع داده، اما وقتی اون مصلحت اهم رو گرفت دیگه نمیگه، ولی اون مصلحت هم مصلحت اخرویه باشه، اصلا ممکنه دنیوی هم نباشه، این شاره میدونه با این کار و این زردی رو تحمل میکنه، یه مصلحت اقوایی در آخرت به دست میده، عقل چون از اون خبر بگید
نداره
وجوب دفع میگه، مطلع شد دیگه
همه حرف مصلحت سلوکیه شیخه، شبیه همون حرف یعنی همون بیانی که تو مسئله سلوکیه چرا باید جبران کنه دیگه جبران هم میکنه دیگه یعنی تو جهاد جبران میکنه حالا اگه اسمشو بذاریم جبران ها
چی؟
اگه میگم اسمشو بذاریم جبران به نوعی داره جبران میکنه دیگه میگه میریم مثلا
اسم قاده جبران مسلمه اندن حال تا اونجایی که من خبر دارم تعمیمش توی بحث جعل اماراتی که طریقیت دارن محل بحثه که میشه مسلط سلوکی شیخ و مشهور محکم حالا اصل جبران رو اصلش رو مثلا فرض کن کسی به دنیا میاد مفلوکه نمیدونم مثلا عقب مونده است یا یه مشکل دیگه ای داره از اول که به دنیا میاد این نسبت به خودش که مقصر نیست دارم میگم مادرزاد پدر مادرش رو نمیگم یا هر کسی مقصر میگه نسبت به اونی که مقصر نیست و اختیار نیست قادر جبران داریم روایات متعدد داریم که شعاره اینا رو جبران میکنه یا در این دنیا یا در اون جهان در ازای اون چی که از دست داده که به سوء اختیار خودش بگو نبوده چیزایی بهش میده که حتی در روز قیامت خیلی ها تأثیر میمید کاش ما هم اینا رو به همون میدادن اینو این قدش همه قبول دارن اما تعمیمی که شیخ میده تو جاهای دیگه هم اینو استفاده میکنه یکیش مصلحت
سلوکیه
است خب قبول ندارن چون خیلی هم معتقدن تصدیق میشه اون بحثی که پارسال داشتیم
درست
اون بحثا میشه یا راههای دیگه اونجا داریم مثل مصلحت نوعیه و فلان و بهمان
خب این حرف درست بعد یکی مثل امام که اونجا نظر شیخو نمیپذیره اینجا چی میگه
اینجا نمیپذیره
خب چی میگه چه جوری جمع میکنین ذره دنیوی رو
هیچ خبری امام اصلا ضرر نیست امام میگه که توی لازم اگر رسلیم میگیم امام و ناینینا حرفشون اینه میگن اگر دلیل قوی و قطعی و اعتبار نبود لازرر میاد نشون میده اصلا این جعل بگید نشد این دینی نیست مثلا وضوع ضرری روزه ضرری درست شد لازرر میاد میگه من ضرر جعل نکردم دیگه پس چنین وجوب روزه یه مثلا جعل نکردم اگر دلیل قطعی قوی اعتبار بود مثل اصل جهاد فلان بهمان اینجا همین جهل شاره کاشف از این میشه که سر هم رفته این مسلحتش چی بوده؟ غالب بوده ولی مسلحتش غالب بود اون دیگه اصلا ضرر برای صدق بگو نمی کنه این حرف این هست حرف امام و ناینی و این هست بنابراین اصلا کار به این بحثا کشیده نمیشه این در حقیقت لازرن لسانش لسان حکومته حالا وقتی امام خودش تو لازر حکومتی قاله ولی الان این سوال شما رو بخواستم جوابش بگم ولی ازا کارش دیگه به اینجا کشیده نمیشه
حکومت تزیز در
خود عقد الهم هر سبب که نظر نهای شیخ اینه میگه که عقد دفع ضرر حتی کلمه معتدل به تو متن نیست ولی خب همین مضمون رو میگه ضرر معتدل به مشکوک و حتی موهوم حتی تا جایی که احتمال اغلایی باشد مشکوک و حتی موهوم را واجب میگه عقل دفع زن معتدوم مشکول و حتی موهوم را واجب می دارد مثلا اگر ما بدانیم که به احتمال مثلا 50% یا 40% مایه مقابل ما دارای سم کشنده است
بگیم 10% وقتی ما احتمال رو بخواهیم ببینیم دیگه
آره دیگه مجموع رو احتمال و محتمل با هم 10% مخواستم بگم این شک یا وهم قرض هایی بود دارای سم کشنده است عقل ما حکم میکنند که آن را نموشیم و اگر کسی نوشید و مرد او را مذمت می‌کنه خب این حرف اینجا میزنه
مذمت به کار نمیاد بگید مستحق عقاب هست یا نه
عقاب کلمان شاره اغلا زم و حس قب اونی که عقل عملیه
بله اونی که کار ما راه نمیندازه الان تو فقه اصلا با این بعضی
نه الان داره زرد کنه نه الان داره حکم عقلیشو میگه بعد شرعاً وجوب دفع دارد یا بگو
ندارد
ندارد بحث دومه قاعده ملازمه میاد شرعیش هم میکنه منتها ارشادی میشه البته ارشادی میشه یعنی برای اون قتله میشه
با این بیان شما شما قاعده ملازمان کلیتشو پذیرفتین
پذیرفته شیخ دیگه شیخ قاعده ما هم کلیتشو قبول داریم آره شیخ امام خیلی قبول دارن اونایی که قبول ندارن اصولیین آخوند نه آخوند ثبوتی قبول داره حتی در نتیجه های در نتیجه اونطوری میشه ثبوتی قبول داره اثباتی قبول داره مثلا آقای خویی صاحب فصول اینا اکثریت نیستن اکثریت قبول دارن اگه هر کسی نوشید نورد اونا مذمت میکنه اکثریت دارن اصولی خب آنچه که موضوع حکم عقل به وجوب دفع است ضرر است دنیوی یا اخروی آن مطرح بگیر نیست میمونه این سال که خود شما قبلا جهاد و اینا رو نقض میکردید اینا چی میگید؟ سال مقدر خود شما قبلا با مشروعیت جهاد قصاص ارتداد خمس زکات و خیلی چیزهای دیگه به اصطلاح لزوم دفع ضرر دنیوی مقتوع را نفی کردید فضلن انل بگید محتمل چندین بارم اینو گفت یادتونه که خب معلومش هم اشاره اجازه داده چه برسید بازمون پاسخ شیخ حالا حرف امام و ناینه هم میدیم سن. پاسخ شیخ اینه میگه که در این موارد عقل از یک سه نوع ضرری مبتلا است و بدان جهت به وجوب اجتناب حکم می‌کند شارع از مصلحت دیگری با خبر است که به جهت آن مصلحت دیگر که اقوا از ضرری است که عقل فهمیده ارتکاب آنها را اجازه یا همون جواز بدون عقل میدهد و چه بسا در مواردی بگید حتی واجب هم بکنه درسته؟ چه بسا در مواردی واجب هم بکنه بزنید تموم شه وقتی که عقل اگر عقل از آن مصلحت دیگر ولو مصلحت اخروی مطلع شود به وجوب دفع حکم بگید میکنه یا میکنه اگه از اون مصلحت مطلع بشه
حکم بگید
نخواهد شد وجوب دفع دیگه حکم نمی کنه دیگه. این فرمایش این و همین جهت وقتی که در ضرر دنیوی مقتوع امکان داشت که به وجود مصلحت اقوا که به میگم تضاهم مناطات تضاهم مناطات غیر از تضاهم در مقام امتصاله تضاهم در مقام امتصال کار کیه؟ عبده تضاهم مناطات کار کیه؟
تضاهم جعله
مال جعله مال شاره شاره خدمت شما هم سرد در این تضاهم مناطات مطلب میاد مناطات رو سبک سنگین میکنه طبق منات ادوا جمع تظاهراتون کار قانون گذاره، کار جاهل مال مقام امتثال بگیر نیست. به همین جهت اگر زنده امکان داشت که وجود مصلحت اقوا شارع انجام آن عمل را مجاز کند، در موارد ضرر دنیوی محتمل به طریق اولا این تجویز شرعی امکان دارد. این حرف شیخ. اون نکته که قبلا از امام و نایی گفتم شده جزء حاشیه‌تون نیست، میگم این حتی بنویسیدش. نکته حاشیه‌ای از مرحوم میرزای ماینی و امام رحمت الله علیه ما. نکته حاشیه‌ای که بزرگان گفتن اینه، گفتن صدق ضرری بودن یک عمل بعد از بررسی تمام مساله و مفاسد آن است. خب عبارت شیخ اینجوری میزنه انگار یکیش ضرر وجوب دفع میاد، یکیش نفع جواز میاد، بعد تضاهم مناطات که در میگیره چون اون قوی تره اون مقدم میشه، ولی عقب چون از اون دیگری یا از اون اقوا بودنش خبر نداشت میگفت وجوب دفع، ولی اگه خبر داشت عقلم همونو میگفت. این به ذهن اینطوری میاد. اینا میگن صدق ضرری بودن یک عمل بعد واسه تمام مسائل و مفاسد آن است. وقتی که خب از خب حالا در موارد شرعی از دو حال خارج نیست. الف دلیل قطعی و قوی الاعتبار بر جعل چنان جعل مثلا جواز بالمعنی العام برای عمل مورد نظر داریم، مثل اصل جهاد، اصل خمس، زکات. و اگه اینطوریه وجود جنین جعلی نشان میدهد که مصلحت آن عمل بگید چی بوده؟ قالبه بوده، لذا اصلا چنان عملی ضرر محسوب بگید
نمیشه.
حالا چرا بگم اصل جهاد؟ ببینید تو کتاب الجهاد فروعات زیاده. مثلا اصل جهاد یه جای جهاد اصلش مشروع حمله کنه، خب دفاع. یه جهاد شما خواهی حمله کنی یه منطقه رو بگیری، خب میتونی هم بگیریش، ولی معلوم نیست که بتونی نگرش داری یا نداری، بلکه حتی احتمال 70% نمیتونی نگرش هم داری. اینجا مشروعیت حمله برای نگه گرفتن اینجا اصلا معلوم نیست تا بعد کش کنیم که اصلا مصلحتش چیه. بگید
اقواست.
اینجا میان چی میگن؟ اینجا میان میگن اصلا لازرر میاد جلوی جعل چنین وجوب حمله ای را میگیره. آره این میشه قسمت دومش. این قسمت الف ب دلیل قطعی و قوی اعتبار بر جعل جواز بالمرعم برای نظر نداری، مثل روزه برای مثلا فرض کنید بیماری که اگر روزه بگیرد برایش ضرر مثلا جسمانی دارد، نمیدونم وضو برای بیماری که اگر آب را مثلا استفاده کند برای ضرر جسمی دارن و خیلی چیزا دیگه فواید دیگه. در اینجاها لا ضرر جاری گشته و اصلا جعل شرعی جواز برای جواز به منال ام برای چنان عملی را بگید چی؟
نمیده
نفی بگید نفی نفی هستی؟ البته تعبیر به ناظرر بناهن علا مسلک المشهور است، چون اسم امام نوشتم مرحوم امام لازرر را ناظر به احکام سلطانیه یا به قول حالایی هم حکومتیه میدان. حالا حالا مسلک مشهور، هم قدیم مشهور هم الان، الان هم حرف ما باز اکثر قبول نکرده تو لازره روزم همین. آقای سیستانی یه کتاب نشونه لازرر، کتاب خیلی خوبیه. بعد چیکار کرده تو اون کتاب؟ کلن تبیین و نقد امام، یعنی حرفا همه رو میاره. بعد چون لازرر آخری که قبل از سیستانی شده امامه دیگه، بعد دیگه حرفا امام هم همه شو میاره، یه سری جا میپذیره یه سری جا نقد میکنه. یکی از جایی که مفصل نقد میکنه همین حرف، اونم کتاب خوبیه.
پیام پاسخ شکل اینو داشتیم که اگر عقل از آن مصلحت دیگر ولی مصلحت اخروی مطلع شود به وجوب دفع حکم نفر کرد، این قسمت به همراه این که حالا پایینم میگه که اگر امکان داشته باشه که لوجود مصلحت اقوا باشه، این صرفا یعنی چنین حالتی در جایی لوجود میاد که خود شارع معنات رو به ما داده باشه.
خب نه، عملا خود شارع این کار رو میکنه. اگر خود شارع نکنه ما کشف میکنه.
کشف از
منات
هم میکنیم،
یعنی کشف میکنیم وجود منات اقوا. یعنی دو حالت داره دیگه. ببین کلامی که این ناینی و امام گفتن کلام دلیلی بود. اگر ما دلیل قطعی قوی و اعتبار بر جل داشتیم، کشف میکنیم که یه مصلحتی تو این کار بوده که از اون ذره که ما فهمیدیم بگیم اقوا بوده، کشف میکنیم. اگر نداشتیم خب لازر رو میاریم جلو، میگه اصلا این مشروع نیست، وجوب روزه برای این مشغول نیست، مجعول نیست، وجوب وضو برای این مجعول نیست و هاکذا.
معنا داره ما
بخوایم
با، یعنی وقتی که خود معنات رو نداشته باشیم.
خود لازر هم شارع گفته، این هم خود شارع به ما داده که لازر و لازر اینا احکام حکومتیه، حاکم میشن بر عناوین اولیه. ولی شارع میاد میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج لازر و لازر آرفل اسلام، اینا حاکم میشن. از اینجا میفهم ما پس هر چیزی که من جعل کردم حرجی نبود، ضرری نبود. اگه در یه جای ضرری بوده من اینو جعل نکردم، حرجی بوده من جعل نکردم و هاکذا. این حرف اینا حرف دقیقیه، حرفی که امام و نائب دارن. بخونیم لکن الانصاف. آره اسماء نائب منتهی یه اضافات نائبی داره، امام اون اضافاتشو قائل نیست، اون تنقیح الاصول میگه، بعد اون اضافاتو برمیداره خودش یه چیزای دیگه جا اون اضافات میذاره چون اونا رو قبول نداره. ولی اصل این نکته به علم همینه، هر عالمی پارو شونه عالمان قبلی میذاره، هیچ عالمی نیست که بیرون از صفر مثلا همه اینا رو گفتم، مگه اون امام معصوم باشه. همش همینه، مثلا کلام سید یزدی رو میخونه فکر میکنه، یه جایشو قبول میکنه یه جایشو قبول نمیکنه، بعد اونو که قبول میکنه روش کار میکنه کامل میکنه یه مطلب جدید میشه. بعدی دوباره میاد مثلا حرف امام رو میخونه روش کار میکنه یه قسمتش رو میفهمه، نه بعد دوباره اون کار میکنه میره جلو و همینطوری علم میره جلو. اصلا فرآیند توسعه همینه. بلا حالا امام قطعا از یه جا گرفته داره، ناینی هم قطعا یه ریشه از یه جای دیگه داره و همینطوری تا میرسه در نهایت به خود ائمه معصومین علیهم السلام. شما هم بخواید به جایی برسید این حرفا بعد چی می‌خونی؟ شیخ انصاری که مهم نی، امام که موضوعیت نداره، نائینی که هم موضوعیت نداره، کلام اهل بیت برای که شما اینا که کار کردن بفهمید اون زخان سرمایه قبلی رو داشته باشی، حالا بعد هر جور که خواستی کار کنی روی این سرمایه کار میکنی، یه قدم میبری جلوتر. درست های نوروزی؟
نه.
چرا؟
چون که این خیلی اصلا من توی این من اصلا تفقه بنده من مشکل دارم کلن.
تو چی؟
کلن تفقه کردن
یعنی با فهمیدن مخالفی؟
کلن با این شیوهی که میان فقه پویا اینها من کلن مشکل
دارم. یعنی چی؟
فکر میکنم که این بحث غیبتی که اتفاق افتاده،
حالا بذار بخونیم بعدش ببینیم فکر چی چیه. با فقه پویا مشکل دارید؟ چه مشکلات زیاده و اساسی. یه دفعه صوفی میشی یه دفعه فقه پویا.
نه دستگاه مشکل دارم،
دستگاه الهی راست میگه مشکل داره.
فقه پویا دستگاه باکی داره.
آره
نه اون جمعه اسمو
لکن نل انصاف، لکن نل انصاف. این از نظر حالا تاریخی میشه حرف آخر شیخ، ولی این طور نیست که مثلا همه اینو قبول داشت. بعضی اینو قبول دارن، بعضی همون قبلی رو قبول دارن، بعضی اون حرف انصاف رو قبول دارن. لکن نل انصاف اینه که ملزم میکند عقل ما رو به دفع ضرر مشکوکون فی، یعنی مشکوکم بود باز باید دفع، همونطور که مل حکم میکنه به دفع ضرر متیقن. مثل اونجایی که یو علم بلوجدان، ما بلوجدان میدونیم مایهی وجود داره محتمل و سمیه و فرضمون اینه که هر دو احتمال من جمعی الوجوه هم مساوی هم پنجا پنجا. حضرت عباسی عقل شما نمیگه اینو نباید بخوری پنج، بایی کسی خورد و بعد یه بلای سرش من مذمتش نمی کنه، همین کافی. لکن حکم عقل به وجوب دفع ضرر متیقن به ملاحظه خود ضرر دنیوی من حیث و ضررونه، یعنی ضرر مهمه، دنیویش مهم نی. من حیث و ضررون کما یحکم کی عقل به وجوب دفع ضرر اخروی کذالک من حیث هوه، الا اینکه این ضرر اخروی گاهی متحد میشه با ضرر دنیوی. مثلا جهاد، جهاد خود ضرر دنیوی داره اخروی هم داره دیگه. قد یتحد با ضرر دنیوی عنوانی مثل جهاد که یترتب بر اون عنوان یه نفع اخروی. اگه اون منفعت اخروی رو در نظر بگید بگیری دیگه فلا یستقل العقل به وجوب دفع اون بگید ضرر دنیوی، و لذا انکار نمی کند عقل امر کردن شارع را به تسلیم نفس للحدود قلب قصاص. چرا؟ چون پیغمبر گفت اینجا بزنی بهتر از اینه که اونجا بخورن، وقتی اون برای حساب میکنه سر هم رفتی دیگه این رو به قول امام اینه دیگه ضرر حساب بگید نمی کن. و تعریض نفس فی الجهاد و الاکراه را علل و فی الجهاد را و الاکراه را علل قتل، میگن آقا یا اینو بکش یا میکشمت. خب میکشم خیلی بده، ولی این که من برای دفع ضرر از خودم یکی دیگر رو بزنم بکشم، مظلومی رو بکشم، خب من چنین اجازه ای ندارم برای دفع ضرر از خودم رو بزنم بکشم. خب وقتی چنین اجازه ای نداشتم شرم میاد جلو میگه ضرر اخروی شدیدتر، مجازات جهنم بیشتره. اولا ارتداد چی؟
سب
سب چرا رفته اینجا داره؟
نه یا سب کن یا میکشم،
یا سب کنیم کشم. سب کردی هم چیزه تقیه هست اشکال نداره.
سب با
سب داره میگم
نه.
نمونه هم داره ولذا اگر کسی سب بم کرد بعد زنده مون این تقیه کرده، ولی ولی اگر هم نکرد شهیده، همون که تو روایت مفصلش هم داره دیگه.
از تعمیر میگن اگر گفتن تو این مورد گردنتون دراز
کنید. شیخ خدا همینطوری استنباط میکنی به اینجا میکشه.
آقا اونجا همش روایت یه دونه دوتا نیست.
آقا اون ورش هم یکی دوتا نیست. مفصلم داره. مفصلم تو روایتش داره که همین که گفتم که اگر نکرد شهید است، اگر کرد بعد حالا بحث میشه جا خودش. یعنی زیر تضامن بحث میشه. ببین یه وقتایی بحث حفظ دینه، مثلا شما در یه جایگاهی هستی که اگر شما سب چی اصلا بگو پایین تر هستن بگی، یه جمله معمولی بگی سب هم نگی، یه مثلا چیزی بگی که نقص بر ائمه باشه، این تضعیف دین ضعفای شیعه میشه. اینجا جایز نیست چون تضعیف دین میشه عنوان اول.
اصلا تقیه،
تقیه دیگه جایز نیست. تقیه دو نوع داری، تقیه حفظ جان، تقیه مدراتی. تقیه حفظ جان تا عنوان جان میاد، تقیه مدراتی پایین تر میاد. بعد اگه عناوین بالاتر بخوان به هم بخورن تقیه مشون چه از دست میده؟
نه حتی تقیه حفظ جان جایی که اعتقادات شیعه
لا اله هر چه گوش نمیدی پس چی من دارم میگم؟ حرف خود
نه باید اول تاکیدش بکنم
نمیخواد تاکید کنی. اول حفظ دین میاد، بعد حفظ نظام میاد. مثلا یه جا شما اگر حتی تقیه حالا حفظ جان حتی باشه منتها منجر و از بین رفتن یک نظام شیعی میشه، یا حتی شیعی هم لازم نیست، نظام محترم میشه، احترام مثلا حربی نه، نظام مثلا نظام شیعی میشه، حالا شیعی قدر متعقلش، نظام حالا سیاسیش، فرهنگیش، اقتصادیش اینا. شما اینجا بخوای حفظ جان رو از بین میره، این نمیشه. بعد میاد حفظ جان میشه، این میشه سوم. بعد میشه حفظ ناموس و آبرو، بعد میشه حفظ مال کثیر حق الناس. ما هر کدوم از این عنوان ها بر عنوان های پایین تر حاکم میشن، نسبت به عنوان های بالاتر چی میشن؟ محکوم میشن. درست شدی؟ حالا سب اگه صرفا سب به ما و سب باشه، اون ورش هم حفظ جان بشه. اگر کسی سب رو انتخاب کنه شهیده، اگر کسی خدمت شما عرض شد حفظ جان رو انتخاب بکنه تقیه بکنه، او هم فقیه و عجش البته بیشتر میشه، که تو روایت هم داره که دو نفر بودن گفت این اینجوری کرد من اینجوری کردم، گفت که او شهید شد، این یکی هم گفت اینم فقیه و فضیلت این از اون بیشتره، که تو روایت مفصلش هست که مفصل یعنی هر دو شق رو داره. وقتی شما دو دست روایت متعارض دارید، یکی از بهترین شاهدای جمع که گیرتون بیاد تو هر بحثی خیلی کار را میندازه روایت مفصلند که دو شق رو تو خودشون دارن و اینا میشن شاهد جمع، جمع رو عرفی میکن.
اگر این روایت مفصل خیلی از روز
سندی ضعیف باشه هیچی دیگه، اعتبارش میره پی کارش، باید حجت باشه. شاهد جمع دوباره خودش باید چی باشه؟ حجت باشه. شما جمع بین حجج میخوایی بکنید با صرف احتمال که نیست.
این برمیگره به این مبنا که جمع بین روایت و برمیگرن به جمع عرفی و
نه جمع مراحل داره، اولش جمع عرفیه، بعد اگه جمع عرفی نبود مرجعاته، بعد بعضی ها آخر سر جمع تواروی رو قائلن، مشهور قائل نیستن. آره
میگن
این الان به روایت متوجه نشه، این به جمع عرفی رب نداره، این حجیت کلام پرسید
درسته. اون موقع استادمون میگفت وقتی روایت سوم میاد، روایت مفصل میاد، مثلا میخواد جمع بکنه، این جامع روایی وقتی این ستا رو با هم میبینی میشه جمع عرفی.
اون مسلک خودشه گفته، مشهور اینطوری نمیگن، البته در رتبه جمع عرفیه، یعنی بر مرجعات مقدمه، ولی مشهور اینطور نمیگن که این از باب جمع عرفی مثل تخصیص و تخصص و حکومت و ورود رو میگن. اینایی که شاهد جمع داره خودش اقتضای حجیته. اینو بخونیم این یه پاراگراف رو. وحین ایزن، حالا که ما گفتیم عقل به اصطلاح بعد از خبردار شدن از اون مصلحت دیگه امر به تحمل ضرر نمیکنه، خب ضرر دنیوی مقتوع رو وقتی امکان داشت مباح کنه اون ضرر دنیوی مقتول رو شارع لمصلحتن، حالا مثلا این جهاد، پس اباحه کردن شارع ضرر مشکوک رو مثلا این مانحنفی، حالا لمصلحتن ولو ترخیص علی العباد که مصلحت تحصیل که مصلحت نوعیه است، یا غیر این مصلحت از مسائل که مثلا شما سلوکیه رو میگفتی که شخصیه است، این دیگه اولاست بل جواز. وقتی عروض نفع بر ضرر دنیوی مقتوع موجب حکم شارع به جواز ارتکاب شد، و بر ضرر دنیوی محتمل به طریق اولا موجب خواهد شد. این ظاهرا نظر آخر شیخه، ما هرچی گشتیم برگشتی از این به ترتیب زمانی پیدا نکردیم.
ولوش هم
بخونیم ولو نداره دیگه من
ولو
خوندیم
دیگه صفحه بعد من
بله
خب این تمام شد و الحمدلله رب العالمین. راجع به راجبه این بحثا که گفتی با تو تعادل تراجی بحث بشه، یعنی سری اشکال پایه شما اونجا دارید تو معنای جمع عرفی. البته اونی که گفتی خلاف اجماع نیست ولی خلاف مسلک شیخ و مشهور هست.
درست.
حالا اونجا جمع عرفی
هست. اصلا همینجا مرا شما که شلاق زده بودن گفتن شلاق اونجا بزنی بهتره که تون. آخه اینا میگن توش خرچه باید کرد، میگن با کلام نمیخونه
فدایی، با کلام جواب داره ولی با خرچه که جواب داره شکم مشکله. راویان اون روایت صحابه هایی هستن که از نظر شیعه توثیق ندارن، اون مشکل اینجوری داره. ولی اون مشکل کلامیش پاسخ دادن سخت نیست.
بعد آی فاضل هم اینو رد کرد، آیت فاضل بزرگ.
میدونم توی کتاب میشه شب دار اینو.
فقهی از فقهی ردش کرده یا سندن به دلالتش اشکال کرده؟
هر دوشون اشکال میده، هم سندی اشکال کرده هم دلالی، هم اشکال کلامی هم داره. منطقه اون کلامیشو میشه جواب بده، های تبریزی هم جواب بده، منطقه اون سندش خط شده، ولی چیزی نرز نمی کنه، یه نمونه هست. این قبل شما دید شای شادهایی که روات داریم سوزه تون که سندش خری باشه درده میشن مهرگیه، ما اینا هم حکم معید پیدا میکنه، متوجه؟
یعنی چند روایت به همین مضمون آمده؟
آره، همین مضمون که ضرر اخرویه، چون اعظمه به خاطرش ضرر دنیوی آدم تحمل
بکنه. بله، ولی اینکه این معصوم هستش، اگر ممکن دستش خطا کرده نعوذ بالله، مثلا ممکنه چش جای دیگه مثلا خطا کنه، این مثلا حالا من جوابشو نشنیدم، من جوابشو نمیدم،
جواب داره
میگم نشنیدم،
خطا رو باید بحث کنیم. خطا شنیدی؟ خطای جمعت اس در اسمت از غیر من،
خطای در ذهن و مثلا نظره، نه خطای دست که مشکلی نشه نداره
مثلا، اینا رو باید بحث
جواب مثلا بدیم،
یه گروهی رو جواب بده دیگه. الان مبناییه، چون میدونی در خطای قدر متعقنی داریم، خطای در دریافت حفظ و ابلاغ وقت، اینا همه میگن. بعد دیگه از اون به بعدش دیگه اختلاف اون قدر متعقن اولش، این باید بحث بشه بدیم چی میگی، بعد رو اون مبنا بدیم. حالا اینجا نقض میشه یا نمیشه، این طولانیه.
استشانه
بسیدون زب نشه.